صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و منور بالمظلوم عالم آقا مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اولاد کرامشون، هدیه محضر حضرت سید و سالار شهیدان کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اصحاب و یاران با وفای حضرت، وجود نورانی حضرت قمر منیر بنی هاشم، حضرت باب الحسین باب الحوائج علیه السلام، شهدای طول تاریخ اسلام تا به امروز و تخصیصا رهبر عظیم و شأنمون صلوات قطع کنید. صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. هدیه به پیشگاه مقدس مطهره و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، هدی به محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هدی محضر خانم حضرت ام البنین سلام الله علیها صلوات خط کن. صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، تسلای دل داغدار مبارک حضرتشون و تخصیصا سلامتی قلب نازنین حضرت در این شبهای تاسعا و عاشورا. ما هم انشالله جزء به درد بخورای برای امام زمان باشیم، جزء زمین سازان امر ظهور حضرتش باشیم، صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یک نقدی رو مستمعین عزیز به بنده منتقل کردن، حالا یکی دو نفر تو این کانال ما پیغام دادن. چی میگین شما امروز؟ این ادمینم به من گفت یکی دو نفرم توی هیئت اینکه ما قیمت گذاشتیم رو بعضی از افراد، اینکه به تعلقات و تقدسات و در واقع شخصیت هایی که مورد احترام جمع حاضر بودن اگر بنده جسارتی کردم نکته‌ای گفتم که بهشون برخورده، از مستمعین عزیز حلالیت میطلبم. چی میگن امروزی؟ میگن زنده باد منتقد من. انشالله همه گفتن و شنیدن ها برای خدا باشه، همه حضور ما برای خدا باشه، برای رضای خدا باشه، برای تحقق اراده الهی و سنن لایتغیر الهی باشه. صلوات خط کن. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در این مسیر مصادیق کسایی که به سنن الهی پایبند بودن و مسیر سنن الهی رو خب طبیعتاً خیلی از جاها ما عامه مردم نمیتونیم تشخیص بدیم، به علمای دین مراجعه میکنه. در عصر غیبت به ما آنچه که گفتن این بود که به علمای دین مراجعه کنید، اونها باید تفاسیر رو برای ماها بیان بکن. در طول تاریخ هم 124 هزار پیغمبر خدا که خاتمشون و سرآمدشون وجود نورانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد و عجل فرج، و پایان مأموریت در حوزه امر نبوت که آغاز امامت و ولایت باشه، راه مشخصه، تکلیف مشخصه، کسایی که باید بتون آیات الهی رو بیان بکنن برای مردم و هدایتگری مردم رو بر عهده دارن که برترین، کاملترین، به تعبیر امروزی ها نمایندگی تام الاختیار اونها در اختیار 12 نور مقدس به عنوان امامان ما هست که عرض کردیم این مسیر تحقق سنن الهی رو اینها برای مردم بیان میکنن. این رشد مردم در طول آغاز خلقت تا به امروز توسط فرستادگان است، منتخبین است که خدا انجام دادن و اینها مسیر تحقق سنن الهی، دریافتش و تبیینش رو و هدایتش رو انجام دادن. یکی از اونهایی که توی این مسیر ایستادن و عرض کردم در یکی دو شب گذشته، این مثال خیلی امروزیه، این مثال یعنی یک واقعه گذاره تاریخی که در قرآن هم به عنوان جنگ بدر بهش اشاره شد، تکلیف خیلی از ماها رو در دنیای امروز روشن میکنه. در سال دوم حادثه بسیار مهمی برای انقلاب نبوی و جامعه نبوی و شهر نبوی اتفاق افتاد و رقم خورد که منجر به آن شد پیامبر در برابر شرارت‌ها، کارها، اقدامات و ایجاد ناامنی‌هایی که در حوزه سیطره حکمرانی پیامبر اتفاق می‌افته در واقع ناآرام نشن، بی‌تفاوت نباشن. اتفاقات متعددی در مدینه و اطراف مدینه رقم می‌خورد، چه در حوزه مسائل نظامی، چه در حوزه مسائل اقتصادی، چه در حوزه مسائل فرهنگی. آسیب‌های جدی، تهدیدات جدی، ناامنی‌های جدی رقم می‌خورد که پیامبر عظیم الشأن اسلام آمدند و در واقع یه جمعی رو جمع آوری کردند و یه سپاه کوچکی رو ساماندهی کردند و اومدن تا بیرون شهر، تا در یک نقطه‌ای که بیشتر دنبال این مسئله بودن، به همه اونهایی که فکر میکردن میتونن برن در سیطره حکمرانی پیامبر ایجاد ناامنی بکنن، خواست بهشون بفهمونه که پیامبر نسبت به مردمش، امنیت مردمش، اقتصاد مردمش و شرایط نظامی مردمش در واقع بسیار بسیار براش موضوعیت داره و حائز اهمیت. لذا در این مرحله اول پیامبر این جماعت رو تا منطقه بدر تعقیب کرد. این تعقیب پیامبر و بی تفاوت نبودن پیامبر و این واکنشی که اتفاق افتاد، این خبر رو به همه سران قریش رسوند که مراقب باشن، دیگه به این راحتی ها به سمت دارالاسلام نمیتونن برن، هر کاری و هر غلطی دلشون میخواد انجام بدن و برگردن. خب این به عنوان بدر اولا در تاریخ یا صفوان در تاریخ نامگذاری شد، اما این اون جنگ بدری که ما میخواییم ازش صحبت بکنیم نیست. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا بدر کبرا و بدر اصلی که قرآن کریم هم بهش اشاره میکنه و ما هم راجع به این نقطه آمده ایم که امشب با هم دیگه مرور داشته باشیم اتفاق میفته. خب اینها وقتی مردم رو اذیت میکردن، مردم آواره میشدن، یعنی عملا در مدینه و اطراف مدینه آرامش و امنیت نداشتن. برای اینکه آرامش و امنیت نداشتن، یه گروهی به حبشه میرفتن، یه گروهی به جاهای دیگه، مردم مهاجرت میکردن. خب برای انقلابی که پیامبر تشکیل داد، این براش خوب نبود که مردم در حوزه امنیت دچار مشکل باشن و او امنیت واقعی رو نداشته باشن. خدا به پیامبرش دستور میده: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. میگه اینهایی که دارن میان در واقع به شماها جنگ رو تحمیل میکنن، شما رو مورد اذیت و آزار قرار میدن، میگه بر علیهشون جهاد کن، خدا کمکت میکنه. خب این اولین جنگ طبیعی است که مردم اون اراده نبوی و این نصرتی که خدا وعده داد، چون نمیتونن حس بکنن و لمس بکنن، طول میکشه تا به پیامبر ایمان پیدا کنن. این اتفاقم در واقع برای جلوگیری همیشگی تعدی مشرکان بود. خب پیامبر هم در واقع این رو، این فرمان رو، این جهاد رو اعلان عمومی کردن که این اتفاق و این مهم رقم بخور. اولین سفر تجاری که بعد از دستور جهاد اتفاق افتاد، در این مسیر قرار بود که عبور پیدا بکنن که کاروان، کاروان تجاری بزرگ ابوسفیان بود. چون شنیده بودند پیامبر دستور جهاد داده، لذا عده و عده زیادی رو فقط به عنوان گارد امنیتی همراه این کاروان تجاری فرستادن. خب اینا هم حرکت کردن، چون مسیری که پیامبر طراحی کرده بود این کار رو انجام بده، عملاً اقتصاد قریش رو دچار مشکل میکرد. اینا هم فکر کردن با این عده و عده وقتی اومدن میتونن این کار رو انجام بدن. پیامبر چقدر بوده یارانش در این فراخوان، در این اعلان جنگ به قول آقا 313 نفر بودن. نکته جالبترش اینه فقط 1000 نفر یگان امنیتی، گارد امنیتی لشکر دشمن بودن. اینا چقدرن؟ 313 نفر. نکته مهمتر اینه که اینا تازه اولین بار میخوان جهاد انجام بدن. نکته مهمتر اینجاست در سپاه پیامبر، پیامبر به اندازه 313 نفر حتی شمشیر نداره. خدایش اینا دیگه صرف گزاره تاریخ نیست، قرآن داره میگه. یعنی اونایی که بر سر ما میزدن روزی و روزگاری که میگفتن کت خدا کیه، احتمالا هیچ وقت وقت پیدا نمی کردن که قرآن بخوانن، که خدا در قرآن به پیامبرش گفته برید و این جهاد رو اعلان بکنید و طبیعتا در این و ان الله علی نصرهم لقدیر شامل حال شما هم میشه. باور سکولار این گونه است، مثل همینه که میگه خدا میخواد زنبیل بکنه. آره خدا اراده بکنه زنبیلم میکنه میرسونه، خدا اراده بکنه با پرنده هاش میاد از خونه خودش هم محافظت میکنه. اما یه چیزایی رو به ما واگذار کرده که ما نشون بدیم نگاه توحیدی و باور توحیدی ما به خدا کجاست. و ای کاش وقت بکنیم تاریخ معاصر، نه اول انقلاب رو، تاریخ معاصر همین 10-15 سال گذشته رو بخونیم، ببینیم کیا امیدوار شده بودن به این که واقعا آفتاب تابان آمریکا میخواد غلط اضافه‌ای برای ما و برای سفره ما داشته باشه. اون موقعی که میومدن با باور مردم بازی میکردن و خیلی از عامه مردم به مانند مردم شهر کوفه که دیشب گفتم باورشون میشد. علی ایستاده میگه این یک حیله معاویه است، یاران علی تو لشکر علی حرف علی رو قبول نمیکردن. بنابنای اتحاد این از باب نبش قبر نیست، از باب اینه که این گزاره ها باید مرور بکنیم تا درس بگیریم. ما اون درس قرار بود وارد متن کتاب های درسی بچه های ما بشود، اما آنچه که باید وارد متن کتب درسی و اجتماعی و تاریخی و اعتقادی بچه های ما بشود، این اراده ملت مبعوث شده است که بیش از 110 شب در سخت‌ترین شرایط در خیابون‌ها و در میادین ایستاده‌اند و تمام نقشه‌های دشمن پسا شهادت رهبر عظیم و شأن ما رو زیر رو کردند. این اتفاق و این مهم باید در تاریخ بماند و آیندگان به این مردم در این بازه زمانی در حوزه تاریخ باید سر تعظیم فرود بیارن. این اتحاد ملی که اتفاق افتاد در اضلاع مختلف منجر به آن شد که تحت طرح آمریکایی و صهیونیستی در درون جمهوری اسلامی نقش براب بشود. یه موقع فکر نکنیم، یه موقع دست کم نگیریم، بدانیم دشمن به دنبال جنگ روانیه که بین ماها ایجاد اختلاف داشته باشه و دنبال اینه که ماها رو به جان همدیگه بندازه. جالب اینه 313 نفر در لشکر پیامبر، کلن دو تا شتر و اسبم بیشتر نبود. یه چیز دیگه بگم، یک کمی باورش سخت‌تره. چوب دستی به اندازه 313 نفر در اختیار یاران پیامبر نبود. باز یه جنبه قشنگترش اینه 313 نفر همه 313 نفر ارادتی و زب در نبوی نبودن، اومدن در جنگ که جونشونه مثل بچه های لانچر ما فدا کنن. آقا ای جنس آدم در تاریخ وجود خارجی نداشته. 40 نفر وقتی یه جا پای لانچر شهید میشن، دقیقا بچه های دیگه میان و در اون جایگاه قرار میگیرن که هیچگاه این سکو نباید تعطیل بشه. پیامبر خداست، فراخوان میده، خدا میگه بیای 313 نفر میان بخونین تاریخ رو. میگن یه ده تو رو دروایسی پیامبر قرار گرفته بودن در این جنگ شرکت کردن. تو رو دروایسی پیامبر، یعنی او اراده قلبی نبود، یعنی یه جایی اگر یقین پیدا کردن که داریم شکست میخوریم فرار بکنن دور از چشم پیامبر. تو این شرایط میگه بیایید بیستید و نصرت خدا رو ببینید که خدا چه میکنه با شما. دو تا اسب و شتر بیشتر ندارن، 313 نفرن در برابر بیش از 1000 نفر. به قول امروزی ها اونها بهترین ابزار امکانات رو در اختیار دارن، شتر و نمیدونم اسب و سایر امورات امکانات نظامی و تجهیزات رو در اختیار دارن. به قول امروزی ها معادل امروزی، اونا اتم دارن ما کلاش داریم، ولی ما خدا رو داریم. ما باور به اراده الهی رو داریم که اراده الهی و قانون الهی و سنن الهی اینه که میگه من اراده کردم مستضعفان بر مستکبران سلطه پیدا کنن. حالا تکلیفتو معلوم کن تو زمین کی بازی میکنی. امام ما هم فرمودن انقلاب ما انقلاب پابرهنگانه، انقلاب مستضعفانه، انقلاب مستکبران نیست. که تا امروز هم اگر اونایی که ایستادن جونشون رو فدا کردن همین پابرهنگان و مستضعفان بودن، اینا بودن که از همدیگر سبقت میگرفت. اما یه دوزی دارن اینا به نام دوز باور، اینا یه دوزی دارن به نام اعتقاد. اینا امام رو نه نائب امام رو وقتی شنیدن گفتن آقا نیرو در منطقه نیاز داریم، فراخانی که اعلان شد، گفت نظر نائب امام زمان اینه که مردم رو فراخان دادن برن جبهه. اونقدری مشارکت کردن دیگه خبر اومد گفت آقا بگین تو رو خدا بس دیگه جبهه گنجایشی این که نیرو در اونجا استقرار پیدا کنه رو نداره. ای مردم جنسشون، باورشون، این که پیامبر میفرمایند آهی میکشند دلم برای دیدن برادرانم به تنگ آمده است، اصحاب میگن پس ما چی آقا؟ میفهمن یه عده کسایی هستن اونها ما رو ندیده یه جوری ما رو باور دارن که شما با من هستید منو باور ندارید. میگه آقا خدا گفته بریم، 300 نفر میان، تازه تو این 313 نفر با این حالشون میان، چقدرشون جنگ بلدن چقدرشون نیستن، چقدرشون شمشیر زنن. همه جزئیات در تاریخ اومده که در واقع در این مسیری که وجود داره و در این جنگ نابرابر و این آمادگی که لشکرم داشت، لشکر قریش و شرک، و میدونست چون بهشون خبر دادن که پیامبر اومده بیرون و به دنبال اینه که در واقع میخواد با شما مبارزه بکنه. جدای از این کاروان تجاری 1000 نفر شمشیرزن همراهشون بودن. حال پیامبر و لشکرش رو هم که عرض کردم خدمت شما. پیامبر رسید به بدر، منتظر مون. اونها وقتی در مقام اول خبر رسید، خواستند سفر رو در واقع خط دیگه بذارن، از اونجا عبور پیدا کنن. بعد که متوجه شدن سپاه پیامبر کمتر از لشکر خودشونه، گفتن میریم بابا 300 نفر که دیگه چیزی نیستن، که میزنیم همه رو مثلا از بین میبریم. لذا توی همین مسیر قرار گرفتن و اینجا در واقع تصمیم پیامبر و اراده پیامبر و جنگ پیامبر منجر به آن شد که در این جنگ روانی که اتفاق افتاد، میبینیم که پیروزی جبهه حق بر باطل نمایان شد. همه قریش و همه کفر فهمیدن کد تن پیامبره. آنچه که این مرد داره میگه تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون او تو زمین خدا بازی میکنه. ها، نکته جالبتر اینه، اونی که بعد از این اقدام کردن در کنار جنگ نظامی، چی بوده؟ جنگ نرم بوده. کی؟ 1400 سال پیش. الفبای مأموریت جنگ نرم چی بوده؟ این بود که مردم رو به جون هم دیگه بندازن، مردم رو از علی مأیوس بکنن، مردم رو از آینده انقلاب نبوی مأیوس بکنن. پیامبرم مگه میتونه اقتصاد میدونه چیه مگه؟ پیامبر مگه میتونه اقتصاد مردم رو تأمین بکنه؟ پیامبر مگه میتونه خیلی از اموراتی که وجود داره در دنیا، این محاسبات، این رفت آمدها، به قول امروزی یا پیامبر مگه میدونه دیپلماسی چیه؟ اما پیامبر ما، این آقای ما، این رهبر شهید ما، چون سرباز این مکتبه، تو این مسیر حرکت کرد. پیامبر ما هم 1400 سال پیش فرمودن من انقلابیم، انقلابی مرد عمله، انقلابی تو زمین خدا بازی میکنه، انقلابی رو خدا حساب باز میکنه، و انقلابی نتیجه کارش رو هم از خدا میخواد. بله، یه وقتایی شیطونه دیگه، بی پدر و مادره، میاد رخنه میکنه باور ما رو، نتیجه کار ما رو و خیلی از امورات رو، میاد میبینه که اینا رو میخواد زیر رو بکنه. بعد جالبتر اینه، خدا به پیامبرش میگه که در گذشته هم ما به پیامبران گذشته هم گفتیم، همه اونهایی که امت فرستاده ما رو همراهی کردن، نصرت ما رو دیدن که شامل حالشون شد. امت تو هم تو رو همراهی بکنن، به واسطه اینکه جمله ما رو میگیدی، از خودش که چیزی نمیگه، میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. هر چی که پیامبر میگه داره حرف خدا رو میگه. مردم هم وقتی حساب باز بکنن میگه نصرت ما رو خواهند دید که ما یاریشون میکنیم، ما کمکشون میکنیم. خوبه، بد نیست این گزاره ها رو مطالعه کنیم، به واسطه این که ببینیم و بدانیم که کجای این مسیر ریل گذاری شده ایم. یه موقع فکر نکنیم تو جبهه حقیم، بدون مطالعه تاریخ، بدون رسیدن به محضر بزرگانی که تبیینگر واقعی هستن، یه سری کارها و اقداماتی رو انجام بدیم، فکر کنیم مثلا انقلابی هستم، فکر کنم مطالبه گرم، اما یه جوری بازی کنم، یه جوری حرف بزنم که خون دل آقا رو زیاد کنم. این تقریبا میشه گفت که اوج کاره. چی؟ قربارگری. چی؟ به این که عیار آدم ها معلوم بشه، این که ما کجا قرار است هزینه بشویم برای آقامون، نبریم پشت آقامون پنهان بشویم. ولایت مداری نیست من آقا رو هزینه خودم و منبر خودم بکنم. ولایت مداری اینه من یه جوری مبانی رو بیان بکنم که در مسیر تحقق حقوق اراده او، که تحقق اراده امام است، که تحقق اراده خدا، حرکت بکنه. یه مستقام از کربلا و کوفه بگیم. دیشب زود باوری مردم کوفه رو عرض کردیم. این مردم کوفه تاریخ همین گونه میگه، میگه این آدمهای سست عنصر، زود باور، سری تحت تأثیر قرار میگیرن، درک این که روایت اول چی چیه، روایت درست کدومه، به قول امروزی ها سواد رسانه وقتی وجود ندارد کاری میکنن. علی هم فرمانده لشکر باشد، علی در درون لشکر خودش شمشیر، بیخ گلوی علی میگذارن. وقتی حیله پرتاب شبهات در بین یاران حضرت اتفاق افتاد، یاران حضرت لشکر رو خالی کردن، عقب نشینی کردن، منجر به آن شد که این نقطه حیاتی که در اختیار داشتن سقوط کرد، دوباره مالک با عده‌ای برگشتند و این رو در واقع به دست آوردن، کلی شهید و مجروح دادن، کلی هزینه ایجاد شد. طولی نکشید دیدن شیرازی سپاه دشمن داره از هم پاشیده میشه. چیزی تا شکست باقی نمانده بود، شکست اون قده اصلی سرطانی جبهه کفر. خیلی سیاس بود، خیلی بلد کار بود، عبارتهای روز وجود داره بگم راجع به معاویه در تاریخ اومده، منطقه گاهی شاید نتونم درست تبیین بکنم، میترسم سوی تفاهم پیش بیاد، همینو بستش. خیلی بلد کار بود، لذا منجر به آن شد که یکی از ابزار خودش رو آقا یه فکری بکن. گفت چه کار کنیم؟ گفت بیا قرآن ها رو بالای نیزه بکنیم. ما هر موقع باختیم به خودیا باختیم. علی تو لشکر خودش منجر به آن شد که جنگ تمام شده، جنگی که چند تا گام تا انتها رسیده بود، بعد از اون همه هزینه هایی که ایجاد شده بود، ده ها هزار نفر به شهادت رسیده بودند، از سپاه دشمن به درک رفته بودند، این یه جنگ داخلی که رقم خورده بود، کار دیگه به آخرش رسیده بود، اینا وقتی این ورقهای قرآن رو بالای نیزه دیدن اومدن گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. درست گفتن ها، اما یراد و به حل باطل اتفاق افتاد. تشخیصشون، این زاویه درک امامشون، بیان امامشون، متاسفانه کار رو به جای رسون که وارد خیمه امیر مؤمنان علی علیه السلام شده. وقتی عموزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بین خداشون وقتی صحبت میکنن، تاریخ رو مرور میکنن، به همدیگه میگن به این مردم کوفه اعتمادی نیست، رو دیوارینا یادگاری ننویسیم، اینا همون کسایی بودن که به امیرالمومنین پشت کردن، اینها همون کسایی بودن که به امام مجتبی علیه السلام پشت کردن. امام مجتبی علیه السلام توسط عموزادگان خودشون پشتشون خالی شد. بعد متن تاریخه چی میگه؟ میگه مگر ندیدی، مگر نشنیدی، مگر نخوندی به این که امام مجتبی علیه السلام در درون خیمه خودش بود، خیمه امام مجتبی توسط یاران امام مجتبی علیه السلام به غارت رفت، تمام شد؟ نه بابا. میگه امام مجتبی علیه السلام توسط یاران خودش مورد سوء قصد قرار گرفت، ترور شدن امام مجتبی علیه السلام. بعد یه عده نفهم وضعیت فعلی کشور رو با جان فدای بیش از 30 میلیون با دوران امام مجتبی علیه السلام مقایسه میکنن. 30 میلیون نه، بگو 3 میلیون. بگو 30,000 نفر. آقا امام المسلمین 30,000 نفر نه، 3,000 نفر نه، 300 نفر نه، 30 نفر یار نداشت. چرا با تاریخ بازی میکنی؟ 30 نفر، بخونیم تاریخ رو.
امام اگر 30 نفر یار داشت، در درون خیمه خودش، خیمه امام، اسباب امام، وسایل تو خیمه امام توسط یاران امام به غارت نمی رفت. امام اگر 30 نفر یار داشت که مورد سوء قصد تو خیمه خودش قرار نمی گرفت. امام اگر 30 نفر یار داشت، این 30 نفر باید شهید می شدن، سپر بلای امام می شدن، که امام در درون خیمه خودشون ایستادن، روی سجاده دارن نماز می خونن، سجاده رو میان از زیر پای امام می کشن. کجا الان اینجوریه؟ همقا نمی بینین این قیام مردم رو؟ بیش از 110 شب توی خیابون ها ایستادن، میگن ما خونخواهی آقای خودمون هستیم. کجا امام مجتبی علیه السلام اینجوری یار داشت؟ کجا شرایط فعلی مثل دوران امام مجتبی علیه السلامه؟ این مردم نشون دادن، چون آقای ما بیان فرموده بودن، چون آقای ما افق راه بردیش این بود که اگر قرار است این بار اتفاقی بیفته، قطعا قیام عاشورا خواهد بود، ما کربلا رو رقم خواهیم زد، همینجوری که رقم زدیم دست کم نگیریم. یه عده به بهانه زدنهای اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، یه موقع فکر نکنیم ما با خیلی از امورات سیاسی اون روایت فتح رو یادمون رفته. جوونا فداتون بشم، ما با همین کلاش در برابر هسته‌ای که البته این فقط برای تقریب به ذهن عرض میکنم، ما کاری کردیم که جز دشمن بعد از 10 روز به دنبال ایجاد برقراری صلح بود، ما نپذیرفتیم، ما دشمن رو به سطوح آوردیم. برین بخونید همین فضاهای مجازی رو که در درون کشور خودی ها به ما چی میگفتن. میگفتن مگه ما هم بلدیم چیزی درست بکنیم؟ کی باورش میشد ما موشک بالستیک داریم؟ ما جمهوری اسلامی 47 سال داره بلوف میزنه. اما ما بودیم که توانستیم نبرد جهانی رو، محاسبات جنگ جهانی رو ما بودیم که جابجا کردیم. ما بودیم F-35 زدیم. F-35 فقط یه F-35 یه موشک نبود. F-35 یعنی نماد اقتدار آمریکا رو ما در هم شکستیم. مرگ بر آمریکا. ما تونستیم این کار رو با کمک این مردم انجام بدیم. حضور مردم در این خیابون ها کمک میکرد که ما موشک های مدل بروزتری رو استفاده بکنیم. بابا مگه ای احمق نمیگفت من 3 روز اومدم تمام بکنم؟ مگه نگفتی بیش از 70% موشک های ایران رو از بین بردم؟ یه دونه از شهرهای موشکی ما رو نتونستی غلط بکنی مورد اصابت موشکت قرار بگیره؟ یه دونه شو. تنها 100% اندکی از موشکهای ما به سمت دشمن شلیک شد. چرا؟ چون این کشور شاگردان یه مکتبی هستن که اصل اولیه براشون انقلاب. رهبر ما فرمودن چون من انقلابی هستم، چون باور کردن که در زمین خدا بازی کنن، چون در زمین خدا بازی کنن. شهادت افتخار ماست، امامای ما هم شهید کردن. ما در طول تاریخ کاری کردیم، ببینید جبهه حق و باطل رو، تمام داشته های آقا ما با کشورهای مدعی دارای صنعت بمب اتم مبارزه کردیم. ما اسرائیل رو به توبره کشیدیم. ما تمام پایگاه های کشورهای خائن خلیج فارس رو، زمین های بازی آمریکا رو، ما به توبره و تبدیل به زمین فوتبال کردیم. این افتخار ماست که ما تونستیم معادلات دنیا رو عوض بکنیم. و تمام امید ما همین، ما در حوزه دیپلماسی هم بتونیم همین کار رو بکنیم تا مردم تو خیابون باشن. این اتفاق هم میفته که عزت، ما امروز نرفتیم دست پایین به بالا صحبت بکنیم، بلکه ما دست بالا به پایین هستیم. همین توقع رو هم از دستگاه دیپلماسی داریم. عزت ایرانی باید حفظ بشه، غیرت ایرانی باید حفظ بشه، اقتدار ایرانی رو هم در پای میز مذاکره بهشون دیکته بکنید. به این نفهم ها بفهمونید که ایرانی جماعت رو تهدید نکنید. ایرانی جماعت، فرهنگ ایرانی، فرهنگ متمدن کشور ایران همونایی هستن. ما موشک میزدیم، شما با همه عقبتون میرفتید در پناهگاه، شما موشک میزدیم، ما میومدیم بیرون رو پشت بوما. ما رو نترسونید. امام ما فرمودن، پیر و مراد جماران ما فرمودن بکشید ما رو، ما بیدارتر میشویم. ما ملت امام حسینیم. ملت امام حسین از کشته شدن نمیترسه. همین انقلاب یادتونه دیگه، یکی از شبها من خودم داشتم نوکری میکردم، عرض بنده تمام شد، حسین آقا اومدن شروع کنن، پدافندا شروع کردن. به جان شما اگر بگم یه نفر میدون رو ترک نکرد، اغراق نکردن، همه ایستادن، مثل همینی که شما آقایی که همه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دادن. ما رو از چی میخوای بترسونی؟ ما آزاده ایم، ما یاد گرفتیم از آقا و مولامون صاحب امشب، ما فدا بشویم، غم به دل آقا و مولا و نائب اماممون نیاد. و صاحب امشب رو خیلی بخوانیم و مورد استغاثه قرار بدهیم. و صاحب امشب باب الحسینه، صاحب امشب باب الحوائجه، و صاحب ما با این گریه ها کشورمون رو حفظ میکنیم. این یعنی ما در زمین خدا و اراده خدا و سنن لایتغیر الهی قرار داریم. عرضم تمام. وجود نورانی حضرت قمر منیر بنی هاشم برای روز عاشورا بارها و بارها اومدن اذن میدان بگیرن. آقا می فهمودن نه این که سرپیچی کنند و دوباره بیان بگن. نه آقا، آقا نمیتونست ببینه از این بنی هاشم اینا میرن شهید میشن، آقا حضرت قمر منیر بنی هاشم بمونه. حداقل استحسان بنده است، نمیتونست تداعی کنه که امامش قبل او به شهادت برسه، خدای نکرد. موقع لحظه زنده ماندن برای حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام معنایی نداشت. آخه مادرش او را برای چنین روزی تربیت کرده بود. عباس جان، با حسین داری از مدینه خارج میشی، نکنه بدون حسین به مدینه برگردی. شرمنده باباش میشد در شب 21 رمضان دستای حسین ابن علی رو گذاشت در دستان حضرت باب الحوائج. آجو من کربلا نیستم، حسینم رو تنها نذار. یا آقا تمام اینها رو مرور میکرد، لذا میومد میگفت آقا من برم فدات بشم. یکی پس از دیگری رفتند و آخرین باری که اومدن اذن میدان خواستن، آقا یه نقل اینه که میگن شمشیرشون رو گرفتن. عباس جان قبل از بری به میدان جنگ برو برای بچه ها آب بیار. اینقدری موضوعیت داشت این مرد، اونقدری موضوعیت داشت این ابرمرد که دشمن باورش نمیشد. او عقبه دشمن باورش نمیشد که کسی یا کسایی تونسته باشن حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به شهادت رسوند. و حضورش اینقدری موضوعیت داشت، همه یه طرح دشمن این بود که چه کار بکنیم، ما عباس رو از پا در بیاریم، چون تا عباس زنده است محال ما دستمون به حسین برسه. ای یعنی ولایت مداری. لذا اونجایی که روی زمین افتاد، آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی رسیدن،
آقا در ابتدا خواستن حضرت قمر منیر بنی هاشم رو به سمت خیمه ها ببرن. آقا فهمدن حسین جان من تا به امروز چیزی از شما نخواستم، اجازه میدین یه چیزی از شما بخوام سید دیم مولا؟ میشه منو به سمت خیمه ها نبری؟ آقا اونقدر مقید بودن، ببخشید جسارت میکنم، حتی انگشت بریده شده حضرت علی اکبر علیه السلام رو نذاشتن تو میدون بمونه، حتی بدن حضرت قاسم رو همه رو می آوردن در خیمه دارالحرب. آقا نمیتونست ببینه برادرش حضرت ابوالفضل. او فرمودن آقا منو اگر ببری خیمه دیگه همه ناامید میشن. این خبر شهادت حضرت باب و لواج نمیخواست همه جا بره، لذا آقا حضرت قمر منیر بنی هاشم رو اینجا گذاشتن. اما وقتی برگشتن دو تا اقدام انجام دادن. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اومد سوال کرد، آقا بدون اینکه جواب بدن آقا رفتن عمود خیمه رو کشیدن، یه مأموریتی هم به خواهرشون دادن. مرحوم شیخ صدوق می نویسه میگه فرمودن خواهرم زینب جان برو این لباس های نور و از قامت ای زن و بچه ها در. اینا خیلی نامردن، اینا خیلی نانجیبن، این خلخاله ها رو از دست و بال و گوشواره ها رو خارج کن، من بمیرم. چطور این گوشواره در گوش این نازدانه باقی مانده بود؟ اون ملعون وقتی اومد رسید به این نازدانه همین قدری صبر نکرد، چنان این گوشواره رو کشید. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل الساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، سلامتی رهبرمون، صلوات ختمه.